ساعت 15 به وقت ایران. شما شنونده رادیو فردا هستید. خانواده نیلوفر حامدی، روزنامه‌نگار زندانی، از بهاره هدایت خواستند به اعتصاب قضای خود پایان دهد. دانشگاه تهران اخراج اساتید را خبر جعلی دانست. و دادگاهی در آمریکا جمهوری اسلامی را به پرداخت بیش از 19 میلیون دلار به فرزندان عباس امیر انتظام محکوم کرد. درود بر شما همراهان رادیو فردا، من رویا ملکی میزبان شما هستم در 15 دقیقه پیش رو با چند خبر و گزارش. همسر و مادر نیلوفر حامدی، روزنامه‌نگار زندانی، با انتشار نوشته‌هایی در اینستاگرام از بهاره هدایت خواستند تا به اعتصاب قضای خود در زندان پایان دهد. بهاره هدایت، زندانی سیاسی، 7 روز پیش اعلام کرد به دلیل آنچه سرکوب مضاعف در جمهوری اسلامی خوانده دست به اعتصاب قضا می‌زند. خانم هدایت در بیانیه خود با برشمردن مصادیق این سرکوب نوشته برای آزادی الهه محمدی و نیلوفر حامدی که آنها را نماد جنبش زن زندگی آزادی خوانده و همچنین در اعتراض به جانباختن جواد روحی در زندان دست به اعتصاب قضا می‌زند. بهار هدایت پیش از این 7 سال را در زندان گذرانده بود و اکنون برای تحمل 4 سال حکم زندان به دلیل اعتراض به سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران در زندان اوین محبوس است. دانشگاه تهران روز پنجشنبه در اطلاعیه موضوع اخراج اساتید را خبر جعلی دانست و گفت آنچه رخ داده قطع همکاری با مدرسان مدعو است. این اطلاعیه چند روز پس از اظهارات محمد مقیمی، رئیس دانشگاه تهران، منتشر شده که گفته بود قطع همکاری به دلیل سیاسی رخ نداده بلکه به علت مشکلات اخلاقی و داشتن شاکی انجام شده است. دانشگاه تهران مدعی است که هیچ یک از کسانی که با آنها قطع همکاری شده عضو هیئت علمی نبودند. این در حالی است که از جمله آذین موحد، عضو رسمی هیئت علمی گروه موسیقی در دانشگاه تهران، پیشتر گفته بود که به دلیل حمایتش از دانشجویان معترض در سال گذشته تعلیق و حقوقش قطع شده است. موج اخیر حذف اساتید در ایران در حالی شدت گرفته که در جریان اعتراضات یک سال اخیر دانشگاه یکی از مراکز اصلی شکل‌گیری تجمعات بوده و بسیاری از دانشجویان با احکام انضباطی سنگین مواجه شدند. یک دادگاه فدرال در آمریکا در ارتباط با شکایت فرزندان عباس امیر انتظام، زندانی سیاسی سابق، جمهوری اسلامی را به پرداخت بیش از 19 میلیون دلار محکوم کرد. علی حریصی، وکیل فرزندان عباس امیر انتظام، با اشاره به 3 سال بررسی این پرونده در واشنگتن دی سی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این دادگاه جمهوری اسلامی را مسئول اعمال شکنجه بر آقای امیر انتظام دانست. به گفته آقای حریصی، 3 فرزند این زندانی سیاسی پیشین، شیر، انوش و الهام، از سال 1358 از دیدن پدر خود محروم بوده و سالها حق تماس با او را نیز نداشتند. عباس امیر انتظام سخنگو و معاون نخست وزیر دولت موقت مهدی بازرگان بود که از سال 1358 تا سال 1357 زندانی بود. او در سال 1397 در سن 86 سالگی درگذشت. و چند خبر کوتاه. برای اولین بار در تاریخ مکزیک دو زن نامزد دو حزب اصلی در انتخابات ریاست جمهوری شدند. همچنین آسوشیتد پرس میگوید شرکت یونانی امپایر نویگیشن اتهام خود مبنی بر قاچاق نفت ایران را پذیرفت و دو نهاد امنیتی جمهوری اسلامی میگویند اعضای یک گروه مرتبط با حوزه زنان و جامعه مدنی را بازداشت کردند. خب ابراهیم رئیسی مدعی شده دولتش بدون چاپ پول یا استقراض از بانک مرکزی کسری بودجه 480 هزار میلیارد تومانی را حل کرده. او با مقایسه تورم در کشور اروپایی و کشورهای منطقه گفته در 2 سال گذشته تورم مواد غذایی این کشورها بین 28 تا 29 درصد بوده. این در حالی است که بررسی جزئیات گزارش تورمی مرکز آمار در مرداد 1402 نشون میده که نرخ تورم مواد خوراکی در ایران بالای 63 درصده. اما چطور میشه به ادعای ابراهیم رئیسی بدون چاپ پول یا استقراض از بانک مرکزی کسری بودجه را حل کرد؟ سوالی که از علی رمضانیان، روزنامه‌نگار اقتصادی مقیم آلمان پرسیدم.
اتفاقا یکی از حرفای متناقض ایشون در مورد استفاده از بانک‌ها بوده. همین الان چیزی حدود 1144000 میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکاره. صورت مالی امسال از بانک‌ها رو نگاه می‌کردن 11% امسال رشد داشت. تقریبا با همون اگه عدد ثابت بگیریم 125000 میلیارد تومان امسال رشد داشته. یعنی استقرار صورت گرفت. روش‌های دیگه دولت بتونه کسی بودجه رو جبران کنه، یعنی که فروش اموال مازاد هست بر اساس مصوبه‌ای که داشتن چیزی حدود 100000 میلیارد، حالا کمتر یا بیشتر این اتفاق خواهد افتاد یا نه. یکی دیگه هم میتونه فروش اوراق باشه. در بودجه سال 1402 فروش اوراق چیزی حدود 63% رشد داشته، چیزی حدود 300000 میلیارد تومان هست که خب میتونه بعد از 6 ماه اول بخشی از این رو عملیاتی کرده باشه. با توجه به 63% رشد داشته. یکی دیگه هم خب درآمد نفته. دولت توی بودجه 1402 چیزی حدود 1,400,000 بشکه در روز صادرات در نظر گرفته توی بودجه، با هر بشکه 85 دلار. ما الان خبرها رو داریم که دلیل مذاکراتی که صورت گرفته چیزی حدود 2,000,000 بشکه در روز نفت صادر میکنه. قیمت نفت هم الان چیزی حدود 90 دلار، اگه نفت سنگین ایران رو با تخفیف حالا محاسبه کنیم، فرض بگیریم اگه هم 85 در نظر بگیریم، با توجه به اینکه خب نزدیک 600,000 بشکه در روز بیشتر از رقم بودجه داره نفت صادر میکنه، میتونه بخشی از اون رو از طریق نفت تأمین کرده باشه. و موضوع بعدی که بودجه سال 1402 دولت در نظر گرفته رشد 50% مالیات هست. دولت هم در ماه‌های اخیر گزارشی کرده که ما در موضوع مالیات چیزی حدود 50% رشد داشتیم. اما با همه این مسائل کسری بودجه دولت، ارقام بودجه چیزی حدود 480000 میلیارد تومانه، ولی در عمل با توجه به حالا هزینه‌هایی که دولت داره چیزی حدود 700000 میلیارد تومانه.
آقای رمضانیان، بس با این تفاصیلی که شما داشتین، هم کسری بودجه همچنان پابرجاست و همین که دولت ابراهیم رئیسی از بانک‌ها وام گرفته و مقروضه، بس این اظهار نظرها با این آمارهای اشتباه چه کار کردی برای دولت ابراهیم رئیسی داره؟
ببینید، اینها فقط میتونه به نوعی کمپاژ امید به جامعه باشه برای کنترل انتظار تورمی، که مثلا اگه فرضاً کسی میخواد بره سراغ خرید چیزی یا انباشت دارایی‌هایی که با ارزش هستن، مثل حالا دلار، طلا، یا هجوم به مثلا خرید ملک، برای اینکه این انتظار تورمی رو کنترل کنن، دو سه هفته پیش تیم اقتصادی دولت صاحبه گذاشتن با رسانه‌ها که همه چی عالی شده، تورم پایین اومده، بیکاری پایین اومده، رشد تولید زیاد شده. اینا فقط به نوعی داره رفتار مردم رو در اقتصاد کنترل میکنه که مردم امید رو داشته باشن که تا آخر سال وضع اقتصاد خوب میشه. و اگه فرضاً یکی به شما گفته که دلار مثلا میشه 70000 تومان، نه اینطوری نیست، شاید حتی دلار پایین‌تر از این بیاد. ما الان دلار رو ثابت کردیم، بنابراین شما نرید سراغ جمع‌آوری دارایی با ارزش، یه تولید کنید، مثلا پولتون رو ببرید توی بخش سرمایه‌گذاری، ببرید تولید. چون سرمایه‌گذاری به شدت پایین هست، اینا انتظار رو دارن ایجاد می‌کنن که دارایی مردم رو به سمت سرمایه‌گذاری‌ها ببرن، انتظار تورمی رو به نوعی کنترل و مدیریت کنن.
آقای رمضانیان، اشاره کردید به بحث تورم و اینکه تیم دولت هم در چند هفته گذشته بارها در مورد کنترل تورم صحبت کرده. امروز خبرها حکایت از این داره که سبد معیشتی خانوارهای تهرانی 23 میلیون شده، در حد اقل ترین معیارها 19 میلیون شده. این عدد کوچکی نیست با سطح درآمدی مردم ایران. فکر میکنید با این سیاست‌های اقتصادی دولت چطور میشه این تورم رو کنترل کرد؟
ما باید اول ریشه‌های تورم رو پیدا کنیم. ریشه‌های تورم در جامعه که اینجوری که دولت مدعی است حل شده باشه و انتظار داشته باشه که تورم بره بالا، نمیتونه بخش مثلا مصرف مواد غذایی رو
ریشه‌های تورم. آقای رمضانیان، مگه همین سیاست‌های دولت نیست؟ مثلا چاپ پول خودش تورم زاست، گرفتن وام
نکرده. برای اینکه چون دولت مدعی که ببین دولت مثلا الان فقط میاد در مورد ناترازی بانک‌ها صحبت میکنه، اما ناترازی صندوق‌های بازنشستگی چی؟ یا کاهش سطح تولید نسبت به رشد نقدینگی چی؟ مثلا ناترازی خود بودجه، مگه دولت وقتی میگه من کسری بودجه رو مثلا دارم هزینه‌هاشو کم کرده؟ نه. ببینید، ریشه‌های تورم عوامل زیادی داره. دولت فقط میاد مثلا میگه من ناترازی بانک‌ها رو حل کردم، در حالی که اون خودش هم ایراد داره. تورم الان فرض بگیریم 45% خود بودجه نسبت به سال گذشته 40% رشد داشته. یعنی تورم اصلا هر کاری ما انجام میدیم بر اساس بودجه تورم 40% هست. حالا این تورم در بخش مواد غذایی و مواد مصرفی مردم بسیار بالاتره، چون دولت نمیتونه در بخش‌های کالای اساسی، بخش هایی که مثلا باید کنترل دقیق رو داشته باشه، نمیتونه اون بخش رو کنترل کنه.
علی رمضانیان، روزنامه‌نگار اقتصادی، از تورم و کسری بودجه دولت ابراهیم رئیسی گفت. کیف هشدار داد در صورت تمدید موانع صادرات محصولات کشاورزی اوکراین علیه اتحادیه اروپا به دادگاه شکایت خواهد کرد. آمریکا در تلاش به رفع اختلاف بین متحدانش کمک کنه و اعلام کرده برای اولین بار گلوله‌های اورانیوم ضعیف شده به اوکراین تحویل میده. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، در واکنش به این تصمیم آمریکا اون رو اقدامی جنایتکارانه خونده. آنا رایسکایا از آخرین تحولات جنگ اوکراین گزارش می‌دهد.
در حالی که روسیه از احیای توافق غلات با اوکراین خودداری کرده و طی پنجمین شب متوالی با پهپادهای شاهد مسیرهای صادراتی دیگر را هدف حمله قرار می‌دهد، اوکراین با تهدید تمدید موانع صادراتی برای محصولات کشاورزی خود در اروپا نیز مواجه شده. رئیس جمهور اوکراین طی پیام ویدئویی به رهبران 12 کشور اروپای شرقی و مرکزی که ابتکار موسوم به سه دریا تشکیل دادند گفت: محدود کردن صادرات کشاورزی اوکراین همراهی با فشارهای گسترده است که روسیه به اقتصاد اوکراین وارد می‌کند. ولادیمیر زلنسکی تأکید کرد که کیف خواهان جدال حقوقی با متحدان خود نیست، اما از پیگیری منافع خود از جمله در نهادهای بین المللی چشم نخواهد کشید. اوکراین حدود نیمی از مصرف روغن آفتابگردان و 20% غلات از جمله 9% گندم در بازار جهانی را تأمین می‌کند. ممانعت روسیه از عرضه این محصولات به بازار جهانی باعث رشد بهای اصلی ترین مواد غذایی در سراسر جهان شده. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که دوشنبه برای مذاکره درباره از سرگیری صادرات محصولات کشاورزی اوکراین از بندرهای دریای سیاه به دیدار ولادیمیر پوتین همتای روسش به سوچی رفته بود اعلام کرد: روسیه اصرار دارد تنها پس از اجرای مطالباتش به این توافق باز می‌گردد. به گفته وی این پیش شروط عبارتند از اتصال مجدد بانک کشاورزی روسیه به سویفت و رفع موانع بیمه برای تضمین صادرات غلات روسیه به اروپا. کیف فراخوان آنکارا برای پذیرش مطالبات مسکو را رد و اعلام کرد: برای افزایش حجم صادرات محصولات کشاورزی خود از مسیرهای جایگزین تلاش می‌کند. ولادیمیر فسینکا تحلیلگر روسیه می‌گوید اوکراین با چالش‌های جدی روبروست.
از اواسط ژوئیه شاهد ده‌ها حمله علیه زیرساخت بندرهای اوکراین از جمله بندرهای رود دانوب در مناطق هممرز با رومانی بوده ایم. یعنی روسیه پس از مسدود کردن صادرات اوکراین از طریق بنادر دریای سیاه در پی بسته شدن مهمترین مسیر جایگزین است. در مسیر سوم کشورهای همسایه اوکراین در اروپا در حمایت از تولید کنندگان داخلیشان محدودیت هایی برای خرید محصولات کشاورزی اوکراین اعمال کردند. این محدودیت ها قرار بود اواسط ماه جاری میلادی به پایان برسد، اما لهستان به همراه رومانی، بلغارستان، اسلواکی و مجارستان در تلاشند این محدودیت ها را تا پایان سال جاری میلادی تمدید کنند، حتی اگر این تصمیم خلاف مصوبه های کمیسیون اروپا باشد. مشخصا اوکراین قصد دارد از منافع خود دفاع کند.
آمریکا مشغول مذاکره با متحدان اروپایی خود است تا به افزایش صادرات محصولات کشاورزی اوکراین کمک کنند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا طی سفر به کیف تأکید کرد واشنگتن به حمایت همه جانبه از اوکراین ادامه می‌دهد، نه تنها در عرصه نظامی برای مقابله با تهاجم گسترده روسیه، بلکه همچنین برای بازسازی اقتصاد و توسعه دموکراسی. وزیر خارجه آمریکا طی سفر به کیف از ارائه کمک‌های مالی و نظامی به اوکراین به ارزش بیش از 1 میلیارد دلار خبر داد. بسته جدید تسلیحاتی شامل سیستم‌های پشتیبانی پدافند هوایی و همچنین انواع مهمات از جمله گلوله‌های ضد تانک هاوی اورانیوم ضعیف شده است. اوکراین پیشتر از بریتانیا این مهمات را دریافت کرده بود، اما این نخستین بار است که آمریکا گلوله‌های زره شکن هاوی اورانیوم ضعیف شده به اوکراین می‌فرستد. ارسال این مهمات در کنار مهمات خوشی انتقاد سازمان ملل متحد و نهادهای مدافع حقوق بشر را برانگیخته، اما ارتش روسیه همچنان از تجهیزات نظامی بیشتر نسبت به ارتش اوکراین برخوردار است و احتمال می‌رود در کنار دریافت پهپادهای انتحاری و برخی تجهیزات نظامی دیگر از ایران قصد دارد از کره شمالی نیز انواع مهمات برای استفاده در جنگ علیه اوکراین دریافت کند. روسیه و متحدانش این گزارش ها را رد کردند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه رادیو فردا هستید و همچنان میمانید. من رویا ملکی تا ساعت دیگر به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. آمانا.